بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 175 صفحه 158 سطر 14 استاد انصاری 2/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و بهی نستعین. سئل امیر المؤمنین علیه السلام اینا کان ربنا قبل ایخلق السماء و ارضا، فقال علیه السلام اینا سؤال عن مکان و کان الله ولا مکان. بهار الانوار جلد سوم چاپ جدید صفحه 326. از ذاته مطابق للحمل و جهت القبول غیر الفعل و تهدت فی الذات لا مفهوما که کون کالمقدور و المعلوما. از ذاته مطابق بفتح البا ای مصداق للحمل، بیانه ان ذاته تعالی لابد ان یکون بذاته کاملا مستحقا لحمل صفات الکمالیه و تجمله و بهاؤه فی مرتبت ذاته بذاته، از لو کان مرتبت الذات خالیتا عن الکمالات و معلوم انها خالیت عن مقابلاتها ایزن و الا لکانت این السلوب لهذه الکمالات کان الخلو امکانا و لامکان انکان موضوعه الماهیت التعملیت کان ذاتیا، لکن لا ماهیت للواجب تعالی سوى الوجود الصرف الذي هو حق الواقع و متن الاعیان، ولی امکان الذي موضوعه الامر الواقعی استعدادی و حامله ماده لابد لها من صورت و المرکب منهما جسم تعالی عن ذلك، فوجب ان یکون هو تعالی عالما بذاته لا بالعلم الزائد، قادرا بذاته لا بالقدرت الزائده و هاکذا فی سایر الکمالات. و جهت القبول و جهت القبول ای قبول ذاته للصفات لو کانت عرضیتا معللتا غیر الفعل، ای غیر جهت فاعلیته لتلک الصفات. هذا برهان آخر تقریره انه لو کانت الصفات زائدة على ذاته کانت معللتا بذاته، از لا واجب آخر لدلائل توحید ولا ينفعل عن مجعولاته ایزن فیلزم ان یکون فائلا و قابلا من جهت واحده لکونه بسیتا غایت البساطه و هو محالون. قررون فی انها متحدتون کلون مع الاخرا کما کانت الکلو متحدتن مع ذات الموصوف بها و تهدت فی الذات و الوجود لا مفهومن حتی تکون الفاظها مترادفتن و هو باطلون، که کونک المقدور لله و المعلوم لله هازا تنذیر للمقام و تنویر یرتفع به ظلام و اوهام اختلط علیهم المفهوم و المصداق فیرون اختلاف مفاهیمها و یتوهمون اختلاف وجودها و مصداقها بحسبها و که انهم لم یقرا اسماءهم جواز و انتزاع مفاهیم مختلفه من مصداق واحد فهم القائلین باتحادها فی المفهوم ایزن فی شقاق. عرض شد که در باب صفات ثبوتیه حق تبارک و تعالی اقوالی است، صفات سلبیه که برمیگرده به صفات ثبوتیه، صفات اضافیه محض هم برمیگرده به صفات ثبوتیه، یعنی ریشه در ذات داره. پس صفات ثبوتیه چهار قول درش هست. البته علامه قدس سره دو تا قول دیگر هم در نهایت الحکمه ذکر فرمودن اضافه بر این چهار قول. و قول پنجم اینه که اتصاف حق تبارک و تعالی به صفات کمال معناش سلب نقائصه. یعنی یه قولیه که الله عالمون یعنی الله غیر جاهلن، اینجوریست، بیشتر چیزی نمیرسونه، نه صفتی زائد بر ذاته، نه این ذاته، نه حادثه، نه قدیمه، هیچ کدوم. اینجوری اتصاف حق به صفات کمال مثل الله عالمون، الله قادرون، معناش الله غیر جاهلن، الله غیر عاجزن، اینجور گفتن. قول دیگر اینه که مرحوم حاجم اشارهی بهش میکنن که صفات حق تبارک و تعالی، صفات ثبوتیه حق، متحدون کلون مع الاخر و الکلوم از ذات المقدست الموصوفت بها و اینها یکی هستن، هم مصداقن و هم مفهومن و اینا یه الفاظ مترادفه هستن، عالم و قادر و مرید و مدرک و حق، اینا یه الفاظ مترادفه، یعنی یه چیزی ازشون فهمیده میشه و یه مصداقم دارن. که این صفات وحدت مصداقی که دارن وحدت مفهومی هم دارن، فقط کثرت در الفاظه، مثل انسان و بشر و آدم که یه مفهومی داره یه مصداق هم داره. و اینا اینجوری هم که مفهومن هم یکی هستن، یعنی الفاظ مترادفه ای هستن که یه مفهومی ازش فهمیده میشه. اینم یه قولی. حالا قول حق عبارت از این معناست که صفات ثبوتیه حق تبارک و تعالی اعم از حقیقیه محضه یا حقیقیه ذات الاضافه این ذاتن، سلام علیکم، این ذات هستن مصداقن و وجودن و خارجن و غیر از ذات هستن و غیر از یک دیگر هستن مفهومن. این قول حق اینه. مثلا کسانی که میگن اینا مفهومن متعدد و متکثرن، مصداقن هم متعدد و متکثرن، این قول در تکثیر صفاته، این قول افراط در تکثیر صفاته، مثل معتزله، مثل اشاعره که مصداقن میگن کثیرن، لابد مفهومن هم میخوان بگن کثیرن. کسی که گفت صفات مصداقن متکثره، قهرن خواهد گفت که مفهومنم متکثره. در مقابل اینها یه دسته میگن که نه، اینها وحدت مصداقی که دارن وحدت مفهومی هم دارن. این قول هم افراط در وحدت هستش. و قول حق اینه که صفات کمالیه حق، صفات ثبوتیه حق تبارک و تعالی، وحدت مصداقی دارن و کثرت مفهومی دارن، و اما حالا وحدت مصداقی دارن دوتا برهان اقامه میشه، این رو عرض بکنیم که کثرت مفهومی دارن. لا شک که در این معنا که اگر صفات ثبوتیه حق وحدت مفهومی داشتن چنانچه وحدت مصداقی دارن که نتیجتاً الفاظ بشه الفاظ مترادفه و دلالت بر مفهوم واحدی و مصداق واحدی بکنه، اگر اینجوری باشه الله عالمون و الله قادرون و الله تبارک و تعالی حیون باید حملش حمل اولی ذاتی باشه، و حالون که حملش حمل اولی ذاتی نیست، چون کسانی هستن که میخوان بگن صفات ثبوتی مفهومن هم همه عین یک دیگر و همه عین ذاته. وقتی میخوایم بگیم الله عالمون مثل این که گفتیم الله و الله اینجور، و حالون که اینجور نیست، بدیهت عقل، ضرورت عقل داوری میکنه که الله عالمون یا الله قادرون حملش حمل شای استثنائیه و حملش مفهومن دوتا هستن، مصداقن یکی هستن، مثل الله و الله نیست. و دلیل دیگر که اینها مفهومن متفاوت متکثرن و گوناگون هستن اینه که اگر ما گفتیم الله و عالمون ازش الله و قادرون فهمیده نمیشه، الله و حیون فهمیده نمیشه و الله و مریدون فهمیده نمیشه. و اگر چنون که این صفات ثبوتی مفهومن هم عین یک دیگر بودن چنانچه مصداقن عین یک دیگر هستن، باید وقتی گفتیم الله و عالمون الله و قادرون هم ازش فهمیده بشه، الله و حیون هم فهمیده بشه. پس این صفات کمالیه مفهومن کثرت دارن، کثرت مفهومی دارن و وحدت مصداقی. برای وحدت مصداقی صفات حق تبارک و تعالی که همه عین یک دیگر و همه عین ذات مصداقن و وجودن، در حق واقع، در متن اعیان، در متن عین خارجی، اون وجودی که نور سماوات و ارض هستش، اونی که قیوم همه موجودات هستش، اون، نه این مفهوم الله، نه مفهوم واجب الوجود. برهان اول اینه که اگر چنانچه حریم ذات و درون ذات خالی از صفات ثبوتیه کمالیه جمالیه جلالیه باشه، از طرف دیگر اینم اضافهش میکنیم که لابد درون ذات هنگامی که از این صفات خالی شد از نقایض این صفات هم لابد خالیه. کسی که میخواد بگه که علم عین ذات نیست، کسی که میخواد بگه قدرت در درون ذات راه نداره، نمیخواد بگه به جای قدرت عجز که عدم القدره باشه در درون ذات راه داره، لابد همچه حرفی که نمیخواد بزنه. کسی که میگه علم عین ذات نیست، نمیخواد بگه به جای علم جهل عین ذاته، این حرف که نمیخواد بزنه. پس کسی که مانند اشاعره معتقدن که صفات کمال بیرون از حریم ذاته و در درون ذات راه نداره و مصداقاً متحد با ذات نیست، میگن صفات کمال مثل علم و قدرت و حیات در درون ذات راه نداره و نقیزهای اینها که عجز و جهل و موت هم باشه لابد در درون ذات میگن راه نداره. وقتی که نه صفات ثبوتیه در حریم ذات راه پیدا کردن و نه نقیزهاشون و سلبهاشون اونم راه پیدا نکرد، درون ذات نسبت به این صفات و نقیزهای این صفات حالت امکان پیدا میکنه. امکان یعنی نه اینه در ذات نه اونه. ما میگیم ماهیات امکانیه، برای که نه در درون ماهیت وجود هستش و نه عدم هستش، همین امکانه. امکان عبارت است از سلب ضرورتین، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. و اگر چنون که ما هم آهنگ با اشاعره شدیم و گفتیم که این صفات در درون ذات راه نداره، یعنی درون ذات خلو داره نسبت به اینها، خالی از اینهاست، لابد نسبت به نقیزهای اینها هم خلو داره درون ذات، نه علم و نه جهل که نقیزش باشه، نه قدرت و نه عجز در درون ذات، و نه حیات نه موت. اینجوری لابد، وقتی اینجوری شد، پس درون ذات نه اقتضاء علم داره نه اقتضاء جهل داره، نه علم برای حریم ذات و درون ذات و حق ذات ضروریه، و نه عدم العلم که جهل باشه برای ضروریه. وقتی اینجوری شد، درون ذات حالت امکان پیدا میکنه. معناش اینه که حالا این صفات بیرون از ذات باشن ما کار نداریم. پس درون ذات و حریم ذات و حاق ذات نسبت امکان پیدا میکنه، حالت امکان پیدا میکنه نسبت به اینها. نه علم در اونجا هست و نه جهل. و اگر علم از کنار بدن، از کنار ذات بیا به درون ذات بدن، میپذیره. و اگر جهلم مثلا، حالا علیت و معلولیتی که در اعدام نیست، و اگر جهلم داده شد میپذیره. پس هر جا، هر وعایی و هر ظرفی که از یه چیزی و نقیز اون چیز خالی بود، حالت امکان داره نسبت به اون چیز و نسبت به نقیزش. مثل حاق ماهیات که نه وجود اونجا خابیده نه عدم اونجا خابیده، لذا ماهیت حالت امکان داره نسبت به وجود و عدم. هم وجود میپذیره از کنار، هم عدم از کنار میپذیره. وجود را از وجود علت، عدم را از عدم العله مثلا، با مسامحه در تعبیر. نسبت ماهیت امکان لازم ماهیته. نه حالا عرض میکنم، بسیار خوب، حالا گفتم، حالا غایت و ما یمکن و ایقرر همینه که صفات کمال در درون ذات راه نداشته باشن و در بیرون ذات باشن، اما عنوان محموله به زمیمه نداشته باشن تا علت بخوان، عنوان خارج محمول و ذاتی باب برهان داشته باشن. حالا این فرمایش که از تالی میفرمایید، این نهایت درجه حرفیست که میتونن اونها بگن. حالا تا ببینیم، حالا اگر همین جوری هم شد، حالا که ما هنوز عرض نکردیم، برهان تطمیم نکردیم، حالا در همینجا همین جوری که میفرمایید اینها در بیرون از ذات هستن، پس در درون ذات، درون ذات حالت امکان داره نسبت به اینها. ماهیت در درونش امکان داشته باشه، هیچ مانعی نیست، برای که ماهیت من حیثیه هیه لیست الهیه. و اگر ماهیت خودش اعتباریه، امکانم که لازمش باشه امر اعتباریه، چون لازم امر اعتباری هم اعتباری است. اما حق تبارک و تعالی که وجود صرف و عین واقع و متن خارج هستش، اگر این صفات در بیرون ذاتن اما لازم ذاتن، بیرون از ذات هستن، درون ذات خالی از اینهاست. جناب عالی میفرمایید هر چی در ماهیت گفتیم، نه در ماهیت خیلی چیزا ما میتونیم بگیم که در واجب الوجود نمیتونیم بگیم. در ماهیت میتونیم بگیم محدوده، میتونیم بگیم متناهیه، میتونیم بگیم مرکبه از جنس و فصله، این چیزا میتونیم بگیم، میتونیم بگیم تو قید ذهن هستش. و اما راجع به واجب تبارک و تعالی ما میتونیم قیاس بکنیم که هر چه در مورد امکان و ماهیت گفتیم یا زوجیت و اربعه گفتیم، در مورد واجب و صفاتش بگیم. هر چه هست اگر متحد با ذات نیست، درون ذات خالی از اونهاست. حالا میخواد در بیرون ذات به عنوان خارج محمول باشه، میخواد به عنوان محمول به زمیمه باشه، هر چه هستش بیرون ذات خالی از اینهاست. اینه و عرض میکنم وقتی که درون ذات خالی از صفات ثبوتیه شد و قهرن خالی از نقیزهای صفات ثبوتیه هم خواهد بود، درون ذات حالت امکان پیدا میکنه نسبت به صفات ثبوتیه. امکان پیدا میشه اینجا. امکان دو جوره، امکان یا امکان ذاتیه یا امکان استعدادی. اگر امکان امکان ذاتیه، یه محل میخواد و محلش ماهیات تأملیه هستش، و اگر چنونچه امکان امکان استعدادیه، حامل و محل امکان استعدادی باید یه موجود خارجی باشه. مثلا امکان ذاتی انسان در کجاست، محلش کجاست، جایگاهش کجاست، ماهیت انسان، محل و حامل و جایگاه و قرارگاه امکان ذاتی ممکنات ماهیتشون هست. امکانهای استعدادی ممکنات هم که تو عالم ماده پیداشون میشه، امکانهای استعدادی، اینم حاملش و قرارگاهش ماده هست، ماده موجوده فی الخارج. امکان استعدادی انسان در علقه هستش، پس حامل امکان استعدادی انسان، صورت انسانی، عبارت است از یک موجود مادی خارجی که عبارت از علقه باشه. علقه که یه جسمی است مرکب از ماده و صورت، حامل امکان استعدادی انسانه. بسیار خوب. حالا که امکان علا فرض حرف اشاعره در درون ذات پیدا شد نسبت به صفات ثبوتیه، ما سوال میکنیم که این امکان چه امکانیه؟ امکان ذاتیه یا امکان استعدادی؟ اگر امکان امکان ذاتیه، محل و قرارگاه امکان ذاتی جز ماهیت چیز دیگری نمیتونه باشه، و حق تبارک و تعالی که ماهیت نداره تا حامل امکان ذاتیش باشه، تا حامل این امکان ذاتی باشه، برای که ولحق و ماهیتوه انیتو به ثبوت رسیده. و اگر چنون چه مقصود این امکان امکان استعدادی باشه، حامل امکان استعدادی ماده، موجود مادی، ماده هست حامل امکان استعدادی. ماده هم بدون صورت نمیشه، در تلازم هیولا و صورت در طبیعیات برهان اقامه کردن که ماده بدون صورت نمیشه. و ماده هم وقتی هم صورت و ماده پهلو هم گذاشتی میشه جسم، و حق تبارک و تعالی جسم نداره. پس امکان را امکان استعدادی هم نمیتونیم بگیریم. چرا؟ برای که امکان استعدادی حامل میخواد و حاملش ماده یه، و ماده در سقع ربوبی وجود نداره، پس نمیشه اونجا امکان باشه. چجور امکان باشه؟ پس امکان نیست. حالا که امکان نشد، یا درون ذات نسبت به صفات ثبوتیه وجوب داره و ضرورت داره، یعنی واجب و ضروری و حتمی است که تمام صفات ثبوتیه در حریم ذات راه داشته باشن و هو المطلوب، و یا شق دیگری که نه، درون ذات اگه امکان نداره نسبت به صفات کمالیه، امتناع داره، یعنی ذات امتناع داره نسبت به صفات کمالیه، اونم که نمیشه. چرا؟ برای که ما صفات کمالیه در ممکنات میبینیم، و این صفات کمالیه در ممکنات رشحی و پرتوی از کمالات اوست، و چطور میشه که معطی شی فاقد شی باشه؟ وقتی درون ذات امکان پیدا نکرد نسبت به صفات ثبوتیه، یا باید وجوب داشته باشه یا باید امتناع. امتناع که نمیتونه داشته باشه، پس باید وجوب داشته باشه. پس نسبت صفات ثبوتیه به حریم ذات نسبت به ضرورته، نسبت وجوبه. یجب این که درون ذات پر باشه از صفات کمالیه، و اینم یکی از معانی صمد هستش، یکی از معانی صمد. البته صمد موجود تو خالی، نه، حق تبارک و تعالی صمد هستش، تو خالی نیست. اینجوری که در حریم ذات یک کمالی نباشه، اونجا خالی باشه، جاش خالی باشه، نه، سمد هستش. عرض میکنم این یه برهان. برهان دوم، اگر چنانچه حق تبارک و تعالی در حریم ذات واجد صفات کمالیه نباشه، یعنی اینها مصداقاً متحد با ذات نباشن و در بیرون ذات باشن، حالا در بیرون ذات باشن هر جوری که جناب میخواید حساب بفرمایید، خواب به عنوان محموله به زمیمه که خیلی ناجور میشه، خواب عنوان خارج محمول که یه خورده هر سر و صورتی پیدا بکنه و یه خورده زیبایی پیدا بکنه، هر کدومشه. حالا اگر گفتیم این صفات کمال متحد با ذات نیستن، در حریم ذات نیستن، بیرون ذاتن، حالا که در بیرون ذاتن، خواب عنوان محموله به زمیمه باشن مثل بیاض نسبت به جسم، و خواب به عنوان خارج معمول و ذاتی باب برهان باشن مثل امکان نسبت به ماهیت، اما در بیرون از ذات هرچیه. خب لا شک در این معنا که ما نمیتونیم بگیم که واجب تبارک و تعالی یه واجبی و این هفت صفت ثبوتی، یه البته هفت صفت ثبوتی که معروف و مشهوره و چون عام متکلمین عامه در صدر اسلام گفتن یه اینجوری هم مونده، ولی کسی نگفته صفات ثبوتی حتما هفت تا هستش. قل ادعو الله و ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، حق تبارک و تعالی هر کمالی برای حق ضروری و واجب هستش. حالا اگر گفتیم که نه، خب اینا بیرون از ذاتن، بسیار خوب، به عنوان خارج محمول تا سر و صورت پیدا بکنه. آیا این صفات هفتگانه ای که در بیرون ذات هستن ولو به عنوان امکان نسبت به ماهیت، آیا اینا واجب الوجودن یا ممکن الوجودن؟ ممتنع الوجود که مسلماً نیستن، ولی موجود نمی شدن. علا فرض که بیرون از ذات باشن، یا واجب الوجودن یا ممکن الوجود. اگر واجب الوجودن، همون تعنی که به اشاعره زدن لازم میاد که شما قائل به قدماء سمانیه هستید، اینجور میشه. خب واجب الوجودن دیه، کاری به کسی ندارن، مستقلن. علم حق در بیرون از ذات حق مستقلن به خروپای خودش ایستاده، خروپای خودش ایستاده، بسیار خوب، اونم مثل ذات یه واجب الوجوده. قدرت هم همینجوری، اگر چنونچه در بیرون از ذات هستش و اگر مستقل در پای خودش ایستاده، که خوی واجب الوجودیه و ادله توحید ابطال می کند تعدد واجب الوجودها و تعدد قدما را، این که نمیشه. پس اینا حالا خواه خارج محمول بگیریم، خواه محموله به زمینه بگیریم، بعضی الفاظ البته سر و صورت میده به یه مطلب، یعنی به صورت یه مطلب محققانه ای درش میاره، اما فرق هست بین این که مطلب محققانه باشه یا الفاظ و تعبیرات او را به صورت یه مطلب محققانه در بیاره. عرض میکنم که کسروی میتوانست یک مطلب باطلی را چنون نویسندگی و قلم فرسایی درش بکنه که به نظر یه افرادی یه مطلب مورد پسندی هم باشه. اینها گاهی قدرت قلم و قدرت بیان یه لباس های الفاظی برای یه معانی میتراشه، و اما نه، اینها البته اگر کسی محقق باشه مطلب محققانه نمیشه. حالا بگیم بله خارج محموله، محمول به زمیمه نیست تا چیزی اضافه بر ذات بشه. قدیم لازمه ذات بوده، از قدیم لازمه ذات بوده. این هفت صفت ثبوتیه چی چیه؟ واجب الوجوده یا ممکن الوجوده؟ واجب الوجود نیست به خاطر ادله توحید. ممکن الوجود لابد، اگر چنون چه ممکن الوجود شد، این صفات هفتگانه ممکن الوجود که قدیم هم مثلا هستن، مثلا کسی بی... اما حالا قدیمم که امکان ذاتی که دارم، قدیم ذاتی که نیستم، اینا در بیرون از ذاتن و ممکن الوجودن. یا یه موجودی که بالاتر از حق باشه اینها به او داده، علت این لوازمه، علت این لوازمه. یا یه موجودی که مساوی و در عرض حق باشه به او داده، یا یه موجودی که پایین تر از حق باشه به او داده، یا خودش به خودش داده. یه صورت پنجمی نیستش. این صفات هفتگانه ای که بیرون از ذاته و واجب الوجودن فرضاً نیستن، ممکن الوجودن، علت وجود این صفات هفتگانه یا باید موجودی باشه که مافوق واجب الوجود باشه. میدونم لاینفک، بنده حسابشو کردم، لاینفکشه چی علتی عدم انفکاکه؟ چه؟ پس خودشو بفرما چه؟ چرا؟ مگر واجب الوجوده؟ واجب الوجود که نیست، ممکن الوجوده. حالا عدم انفکاک بفرما، هر چی میخوای بفرما، دوام بفرما، همیشه دائمیست، هر چه باشه. این عدم انفکاک، هر چه هستش عدم انفکاک، از کجا پیدا شد؟ میدونم زیر سر کیه؟ یه عدم انفکاک زیر سر کیه؟ ریشش کجا هست؟ به کجا وابسته؟ چرا قابل انفکاک باشه؟ نباشه. این کسی میگه هست قابل انفکاک، چرا نباشه؟ یه چرا؟ اینا ممکن الوجودن. یا باید یه موجودی بالاتر از واجب الوجود به واجب الوجود بده و این نمیشه. چرا؟ برای که موجودی فوق واجب الوجود، چون او فوق تماما متصور نیست، چون مرتبه ای که فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتن واجب الوجوده و واجب الوجود صرف الوجوده و وجود غیر متناهیست، و فوق وجود غیر متناهی هیچی نمیتونه باشه، هیچ. پس فوق واجب الوجود موجودی نیست که بتونه این صفات رو به واجب الوجود اعطا بکنه. بگیم یه موجودی که در عرض واجب الوجود اینها به اشتاده، او میشه واجب الوجود دیگری و ادله توحید نفی میکنه واجب الوجود دیگری. بگیم موجودی پایین تر از واجب الوجود تأثیر در واجب الوجود کرده و این صفات به او داده، موجود مادون در موجود مافوق نمیتونه از تأثیر بکنه. ممکن الوجود صفات کمالیه به واجب الوجود دادن، و خود ممکن الوجود در وجودش وابسته به حقه. کسی که خودش در وجودش وابسته به حقه میتونه صفات کمالی به حق اعطا بکنه؟ این که نمیشه. پس خودش به خودش، بگیم از خودش به خودش اعطا کرده، علت عدم انفکاک و لزومی که روش پافشاری میفرماین آقایون اینه که ریشش در ذات خود ذات علت این عدم انفکاکه. خودش به خودش اعطا کرده به طور لزوم و عدم انفکاک، اینجوری به طور دوام و همیشگی خودش به خودش اعطا کرده، اونم نمیشه. چرا؟ برای که جهت قبول و جهت فعل دوتاست در مقابل همان، و از طرفی اگر اینجور باشه حق تبارک و تعالی باید دو تا حیثیت داشته باشه، دو تا جهت داشته باشه، دو تا جهت واقعی و دو تا حیثیت واقعی. یه حیثیت بخشندگی و واهبی و معطیگری، اعطاگری، و یک حیثیت گیرندگی و قبول. باید دو تا حیثیت باشه واجب در ذات واجب، حیثیت فعل و حیثیت قبول، حیثیت دهندگی و بخشندگی و حیثیت پذیرش باشه. از یه حیث بده و از یه حیث بگیره، اینجوری. در بساطت و احدیت حق تبارک و تعالی به ثبوت رسید که واجب تبارک و تعالی بسیط فوق البساطه، نه مرکب از وجدان و فقدانه که مرکب از دارایی و نداری باشه، نه مرکب از وجود و ماهیته، نه مرکب از جنس و فصله، نه مرکب از ماده و صورته، نه مرکب از اجزای مقداریه است. چطور میشه یه موجودی که بسیتون غایت البساطه دو تا جهت داشته باشه، جهت فعل و جهت قبول، از یه جهت بده از یه جهت بگیره. جهت فعل جهت واجدیته، جهت قبول جهت فاقدیته. برای که فاعل اگر نداشته باشه نمیتونه بده و قابل اگر داشته باشه نمیتونه بگیره، چون تحصیل حاصله. روی این حساب خب خوبه که باز تا اینجا شستاری تصدیق فرمودید، باز خدا رو شکر، باز خوب خیلی خوب کار کرده. این ذات همه بله ذات بحت و بسید، بله این ذات. قل هو الله احد، هر کس سه بار سوره توحید بخونه مثل که تمام قرآن خونده، سوره توحید ثلث قرآنه. بله علتش هم علامه در تفسیر المیزان بیان فرموده. ار آقا حمل مفهوم بر مصداق انتظار، گرچه بنده اونجا عرض کردم در شبهه ابن کمونه، در اونجا عرض کردیم که علامه قدس سر رو می فرمود همین طوری که انتزاع مفهوم واحد از حقائق متباینه من حیثه متباینه محاله، همین طورم انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحد، و بنده عرض کردم از دریچه چشم منتزع هستش. البته اختلاف مفهومی داره، اما اختلاف مفهومی هم از دریچه چشم منتزع و انتزاع کنندهه، و الا در سقع ربوبی و در مقام احدیت ذاتیه حق تبارک و تعالی هیچ گونه کثرت راه نداره. اصلا ذات بحت بسیط واحد جامع جمیع کمالات هستش. این کمالات هم که میگیم فورا جمعش میبندیم کثرت پیدا میشه، از دید ماست هیچ، بحت و بسیط احد هستش. عرض میکنم که حالا که اینجوری شد، حملش به حمل شایه سنائی، حمل شایه سنائی، بله الله تبارک و تعالی عالمون مفهوم، نه این حمل اشاره به این معناست که این ذات. مگر حمل شایه سنائی چی میخواد؟ حمل شایعه سنائی اختلاف مفهومی میخواد و اتحاد مصداقی. وقتی میگیم زیدون قائمون، مگر چه میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم زید و قائم دو تا مفهومن مصداقن یکیان، مگر بیش از این در حمل شایعه سنائی میخواییم؟ عرض میکنم که بنابراین بله ذات من حیث ذات، ذات به ذاتهی لذاته در همون حریم ذات مستحق حمل عالمون و قادرون هستش. میخوام نه، یعنی بدون احتیاج به ذات دیگری، در خود ذات، بیرون از ذات نماشه، بدون حیثیت تقییدیگه، بدون حیثیت تحلیلیگه، بدون واسطه در عروض، بدون واسطه در ثبوت، هر چی میخوای اسمش بگذار. حالا چجوری؟ عرض میکنم که اگر خودشم به خودش بده، باید هم فاعل باشه هم قابل. جهت فعل با جهت قبول با هم نمیسازه، یکی نیستن. برای که فعل فاعل از خودش به غیر هم اثر میکنه، اما قبول قابل هیچگاه از قابل جدا نمیشه. میشه فعل فاعل از خودش عبور میکنه به منفعل هم میرسه، قبول قابل از قابل جدا نمیشه. اینا میشه یکی باشن. فعل در غیر به غیر هم میرسه، قبول از خود قابل هیچ تجاوز نمیکنه. پس اینا دو چیزن. عرض میکنم که اگر فعل جهت فعل و جهت قبول یکیست، باید هر کسی که هر چی قبول میکنه فاعلش هم باشه، و اگر چنون چیه کسی فاعل یه چیزی شد قابلش هم باشه خودش. ای جهت فعل و قبول یکیه، پس جهت فعل و قبول یکی نیست. سوم این که جهت فعل جهت اقتضاست، جهت قبول جهت لا اقتضاست. نسبت فعل به فاعل به وجوبه، نسبت فعل به قابل بالامکانه. وقتی اینجوری شد، فعل عبارت است از جوشش و اقتضا، قبول عبارت است از لا اقتضایی، لا اقتضایی و پذیرش چیز دیگری نیست و هیچگاه این دوتا با هم یکی نمیشن، چون فاعلیت با واجدیت یکیه و قابلیت با فاقدیت، و هیچگاه واجد و فاقد یکی نمیشه. وقتی نشد نمیتونه حق تبارک و تعالی خودش هم صفات به خودش بده. پس همه عین یکدیگر و همه عین ذات هستن مصداقن. چطور آقا؟ حالا البته حالا ممکنه در ریشه ها یکی مثلا باشن، اینطور هم هست ممکنه یه جهت مشترک. خدای محمول خارجیز حمل شایع خدا میداند. بله بله، هیچ برهان صد سقور شده مو هم درش نه. بله، ازاته مطابقن به فتح الباء مصداقن للحمل. چرا صفات همه ان الحقیقیت من صفات به شعبتیها هی عین ذاته؟ چرا صفات حقیقی معز و صفات حقیقی ذات الاضافه عین ذاتن؟ از برهان اول، زیرا که ذات حق تبارک و تعالی در حریم ذات مطابق و مصداق حمل این صفات است. حالا این عبارت، این مطابقون للحملی، خیلی عبارت معقدی به نظر میرسه. یعنی ذات به ذاته بدون هیچ حیثیت تقییدیه و تعلیلیه، بدون هیچ ذم ذمیمه ای، مصداق علمه، مصداق قدرته، مصداق حمل علمه، مصداق حمل قدرته، مطابق حمل علمه. یعنی ذات و لیس الا، همون ذات میتونیم بگیم عالمون بدون ذم ذمیمه ای، بدون چیزی اضافه بر ذات بشه. زیرا که ذات حق تبارک و تعالی مطابق یعنی مصداق حمل تمام صفات کمالیه است در حریم ذات، قطع نظر از عروض این صفات. بیانه ان ذاته تعالی لابد ان یکون بذاته کاملا مستحقا لحمل صفات الکمالیه. ذات حق تبارک و تعالی ناچار باید بذاته کامل باشه، یعنی حریم ذاتش کامل باشه، نه اینکه در حریم ذات کامل نباشه به واسطه صفاتی که بیرون از ذات کمال داشته باشه. واجب است که بذاته کامل باشه. البته این واجبم هست به خاطر دوتا برهانی که اقامه میکنن، به خاطر برهان، نه که همینجوری میخوایم دعوا بکنیم. بیان این مطلب اینه که ذات حق ناچار باید به ذاته کامل باشه و به ذاته مستحق حمل صفات کمالیه باشه، نه به خاطر بیرون ذات. و تجمله و بهاؤه فی مرتبت ذاته به ذات. تجمل یعنی زینت حق تبارک و تعالی، چون صفات ثبوتیه جمال حق هستن، تجمل حق و زیبایی حق و زیبایی حق به صفات کمال، و بها و نورانیت، چون صفات کمال نورانیت هستن، نقیزهاشون برمیگرده به ظلمت اما خودشون بها و نور هستن. و تجمل حق تبارک و تعالی به صفات جمال، و روشنی حق تبارک و تعالی به صفات کمال باید در مرتبه ذات به ذاته باشه، نه اینکه بیرون از ذات باشه و درون ذات خالی از تجمل و بها باشه. از لوک، حالا از اینجا برهان اولی شروع میشه. از لوکان مرتبت و ذات خالیتن عن الکمالات و معلوم انها خالیت عن مقابلاتها ایزن و الا لکانت این سلوب لهذه الکمالات کان الخلو و امکانا. ما که قال یقولوی هستیم، زیر این کان الخلو و امکانا نوشتیم جواب و لو. زیرا که اگر مرتبه ذات خالی از کمالات باشه و از طرف دیگری هم معلومه که ذات خالی از مقابلات این صفات کمال هست، مقابلات صفات کمال یعنی نقیزاشون، و معلوم هم هست که ذات خالی از مقابلات این کمالات هست، یعنی از نقیزشون ایزن، و الا و اگر ذات از نقیزها و مقابلات این صفات کمال خالی نباشه، لازمش اینه که ذات عین این سلبها، عین سلبهای این کمالات باشه و عین نقیزهای این کمالات باشه، و کسی هم یه حرفو نمیزنه. اگر اینجوری باشه با توجه به اینها، کان الخلو و امکانا، خلو و حریم ذات از کمالات و نقائزشون، از کمالات و مقابلشون امکان همینه. خلو یه وعایی و یه چیزی از یه چیزی و نقیزش، همین امکانه. ولی امکان و امکان موضوعه الماهیت تعملیه کان ذاتی یا، و امکان اگر چنانچه موضوع و حاملش ماهیت تعملیه باشه، تعملیه با این غیر از تعمل با الفه، ماهیت تعملیه ماهیات در محیط ذهن این ماهیات پیداشون میشه، و در محیط ذهن ما میگیم الماهیت و لیست من حیثهیه الاهیه، لا موجوده ولا هیچی غیر از خودش. مایت تأملی بهش میگن، به خاطر اینکه تأمل با این یعنی یه فعل مخصوصی از ذهن صادر میشه، با یه ریزکاری مخصوصی ذهن ماهیت رو تصور میکنه و او را خالی از وجود و عدم میبینه، در حالی که هم موقعی هم که تصورش میکنه و او را میخوا خالی از وجود و عدم ببینه، موجوده به وجود ذهنی. لذا بهش میگن ماهیت تأملیه، یعنی با یه ریزکاری و تأمل مخصوص عقل ما میتونیم ماهیت را خالی از وجود و عدم بگیریم، ولی تا تصورش کردیم وجود ذهنی پیدا میکنه. و امکان اگر چنون که موضوعش، و امکان اگر موضوع آن امکان ماهیت تأملیه ذهنیه باشه، کان ذاتی، یعنی اون امکان امکان ذاتی خواهد بود. لکن لا ماهیت للواجب تعالی سوى الوجود صرف الذي هو حاق الواقع و متن الاعیان. این حاق الواقع و متن الاعیان از عبارت سید داماد قدس سره هستش، تعبیر میکنه به حق واقع متن اعیان، یعنی وجود خارجی سر، زیرا که ماهیتی، لکن ماهیتی نیست برای واجب تبارک و تعالی سوای وجود صرفی، که اون وجود صرف حق واقع و متن اعیانه. پس امکان امکان ذاتی نیست، چون ماهیت میخواد و ماهیت نیست. ولی امکان الذی موضوعه الامر الواقعی، واقعی یعنی امر خارجی، و امکانی هم که موضوعش امر واقعی خارجی باشه، این در خارج موجود باشه، استعدادیون، او امکان امکان استعدادیه، و حاملوه مادتون، حامل ما امکان استعدادی هم ماده هست، ماده هم لابد لها من صورته، چون در تلازم هیولا و صورت ثابت کردن، و ماده هم ناچار باید صورت داشته باشه، با صورت جسمی همراه باشه. بل مرکب من هما جسمون، مرکب از ماده و صورت هم جسم میشه، تعالی عن ذلک، از اینکه جسم باشه. پس امکان، این امکانی که اینجا فرض کردیم، امکان استعدادی هم نیست، چون امکان استعدادی باید حاملش ماده باشه و ماده در اونجا راه نداره. ول امکان ما نوشتیم از صحیح ول امکان، بله باید اینجوری باشه، فل امکان نوشته شده، لکن فوجب ایکون هو تعالی عالمن بذاته، عالمن بذاته لا بالعلم زائد. این عالمن بذاته معناش این نیست که علم بذات خودش داشته باشه، عالمن بذاته یعنی علمش به خودش و علمش به غیرش بذاته باشه، از ناهی خودش باشه، اینجا حساب بذاتیهی و به غیره نیست. پس واجب است که حق تبارک و تعالی عالم باشه به خودش و غیر خودش، اما این علمش به ذاته باشه، یعنی در حریم ذاتش باشه، نه در بیرون ذات. لا بالعلم زائد، نه علمی که غیر از ذاتش باشه و زائد بر ذات باشه. قادرن به ذاته، قادر بر مقدورات باشه، اما قدرت در حریم ذاتش باشه، لا بالقدرت زائده که بیرون از ذات باشه. و اگر این جمله شریفه از اولین خطبه نهج البلاغه و کمال الاخلاص له نفی و صفات عن چیز باشه، معلوم میشه علی علیه السلام هم خیلی به حساب توجه اهمیت میداده به این مطلب و کمال الاخلاص له نفی و صفات عن، لابد نفی و صفات زائدت عن، ولی نفی صفات کمال که نمیشه از حق کرد، نفی و صفات عن لشهادت کل صفتین تا آخر، اگر این معناش باشه. و ها کذا فی سایر الکمالات، حیات در حریم ذات باشه و سایر کمالات. این یه برهان. برهان دوم، و جهت القبول، و جهت القبول ای و این کلمه قبول به چه اعرابی باید بخونیم آقا؟ و جهت القبول ای قبوله، ای قبوله، ای قبول ذاتهی لصفات لو کانت عرضیتن معللتن غیر الفعل، جهت قبول غیر از فعله. و جهت قبول، حیثیت قبول، یعنی جهت قبول ذات حق صفات کمالیه را در صورتی که ذاتی نباشه و عرضی باشه و هر چیزی هم که عرضی شد معلل به علتی باید باشه، جهت قبول ذات صفات را در صورتی که صفات عرضی باشه و علت بخواه غیر از فعل، جهت قبول غیر از فعل. این اشاره به یه برهانه. ای غیر جهت فاعلیتی لتلک الصفات، جهت قبول حق این صفات را غیر از جهت فاعلیت حق هست نسبت به این صفات. هازا برهان آخر، این برهان دیگری است. تقریره انه لو کانت الصفات زائدتن على ذاته کانت معللتن بذاته. تقریر برهان دومی اینه که اگر صفات ثبوتیه غیر از ذات باشه، ناچار باید معلل به ذات باشه، یعنی ذات به ذات داده باشه، یعنی المعطی اینها به ذات خود ذات باید باشه، چون غیر ذات که نمیشه. تقریر این برهان اینه که اگر صفات ثبوتیه غیر از ذات باشه و زائد بر ذات باشه، ناچار این صفات معلل به ذات باید باشه، خود ذات به ذات باید داده باشه. اون نه، اونی که ان الحقیقیه من المضافی، بله، اون صفات حقیقیه، صفات اضافیه محضه یا صفات اضافیه حقیقیه مثل عالمیت، قادریت، بله زائد بر ذاته، چون جز اضافه و نسبت چیز دیگری نیست، اونم نسبت مقولی، و نسبت مقولی اضافه از مقولات تسع عرضیه هست و در ذات راه نداره، و اما مبادیش در ذات هست. کانت معللتن به ذاته، چرا؟ اگر زائد بر ذات باشه خود ذات باید به ذات بده. از لا واجب آخر لدلائل توحید، چون واجب الوجود دیگری که نداریم که بگیم واجب الوجود دیگری این صفات کمال به این واجب الوجود داده، واجب الوجود دیگری که نیست. ولا ينفعل عن مجعولاته ایزن، و حق تبارک و تعالی منفعل از مجعولات و مخلوقات خودش هم نمیشه که ممکنات این صفات کمال بهش داده باشن، اینم که نمیشه. فیلزم ان یکون فاعلا و قابلا من جهت واحده، پس لازمه که هم فاعل باشه و هم قابل باشه، خودش بده خودشم بگیره، اونم من جهت واحد. یک کسی میگه حالا چه اشکال داره فاعل باشه من جهت و قابل باشه من جهت؟ نه، نمیشه. چرا؟ برای که در حق تبارک و تعالی جهت واحده هست که ذات باشه، جهات نیست. پس لازمه که فاعل و قابل باشه از جهت واحده، لکونهی بسیطن غایت البساطه، چون ذات حق بسیطه، در نهایت بساطت هست. و هو محالون، و این محاله که یه چیزی که بسیطه من جهت واحده، من حیثیت واحده هم فاعل باشه هم قابل باشه. این دو سه تا سطر رو میخوایم بخونیم. غررون فی انها متحدتون کلون مع الاخر کما کانت الکلو متحدتن مع ذات الموصوف بها. در این غرر بیان میشه که صفات ثبوتیه متحدن هر کدوم از اینها با دیگری، علم با قدرت متحده، قدرت با حیات متحده و هاکذا، چنانچه کل این صفات هم متحد هستند با ذاتی که موصوف به این صفاته. پس کل این صفات مصداقا خودشون متحده با یک دیگر و همشون هم متحده با ذات. و تهدت فی ذات و الوجود، متحد هستند این صفات ثبوتیه در ذات و در وجود و در مصداق، نه مفهومن، اما در مفهوم متحد نیستن، به یک معنا هست. بله، لا مفهومن، چون تا چیزی وجود پیدا نکنه میگن ذات هم بهش اطلاق نمیشه. لا مفهومن، اما از نظر مفهوم با هم یکی نیستن. خب مفهوم علم انکشاف معلوم برای عالم، یا مفهوم قدرت کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. خب اینا مفاهیمشون متعدده. نه مفهومن حتی تکون الفاظها مترادفتن و هو باطلون، نه اینکه اینها مفهومن یکی باشن تا الفاظ اینها بشن مترادف و مترادف بودن الفاظ اینها باطله. ما میدونیم که از علم یه چیز میفهمیم، از قدرت یه چیز میفهمیم، پس اینها مفهومن با هم متحد نیستن. ککون کل مقدور لله والمعلوم لله والمعلوم لله. حالا مثالش چنانچه حضرت رضا علیه السلام فرمود که چیزایی که در عالم غیبه به وسیله چیزایی که در عالم شهادت باید بفهمیم. در اینجا زید یه چیز بیشتر نیست، زید هم معلوم حق تبارک و تعالی است هم مقدور حق تبارک و تعالی است. دو تا مفهوم از یه چیز انتزاع میکنیم. اینجوری هم نیست که بگیم المعلوم لله از این دستش انتزاع کرده باشیم، المقدور لله از دست دیگرش انتزاع کرده باشیم. نه، دو تا مفهوم از یه چیز انتزاع میکنیم. پس معلومیت زید للحق و مقدوریت زید للحق تبارک و تعالی دو تا مفهومن اما یه مصداق دارن. مانند بودن تو ای انسان مقدور لله و معلوم لله.